بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الحیدریه والعصمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق. تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأهضره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله ای از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از مسائلی که گاهی در زندگی برای انسان رخ می ده مسئله قصد های واجبی است که به دلیل کسالت، بیماری، احتمال شدت بیماری یا گاهی مواردی از این قبیل نظیر نبود وقت انسان امکانش رو نداره. در این جور موارد چه باید کرد؟ همانطور که میدانید غسل، حالا به خصوص مورد ابتلاش غسل جنابت یا غسلهایی که خانم ها مقیدن و موظفن که در شرایط خاصی انجام بدن، اینها وجوب فوری نداره، ولی برای نماز واجب میشه. برای کاری که غسل طهارت شرط اوست و مقدمه او، غسل واجب میشه. لذا مثلا فرض کنید اگر خانمی غسل واجبی گردنشون باشه در روزهایی که نماز نمیخونن، نماز برشون واجب نیست، در این صورت لازم نیست غسل بکنن. یا شما فرض کنید بعد از اذان صبح نماز صبح رو خوندید و بعد مثلا بعد از نماز صبح محتلم میشه انسان یا به هر دلیل غسل جنابت واجب میشه، آیا فوری باید غسل کنه؟ نه، منتها برای نماز ظهر که میخواد بخونه باید طبیعتاً غسل کنه. پس غسل جنابت برای نماز واجب میشه، فوراً لازم نیست انسان این غسل رو انجام بده. اما در روایات داریم و فتوا هم دادند که باقی ماندن بر جنابت بدون غسل ایجاد کدورتی میکنه که برکت رو از زندگی میبره، خصوصا اگر انسان در چنین حالی غذایی بخوره، چیزی بخوره یا صحبت کنه، به خصوص در این دو حال برکت رو از زندگی انسان میبره. چه باید کرد؟ اگر چنین شرایطی اتفاق افتاد، انسان غسل گردنش آمد، به هر دلیلی نخواست این غسل انجام بده، حالا عجله داشت برای رفتن محل کارش، بیمار بود و یا هر دلیل دیگری، اگر وضو بگیره این وضو رفع اون کدورت رو میکنه. حتی اگر وضو رو بعداً باطل کنه، یعنی وضو رو بگیره بعد بره دستشویی یا بخوابه، دیگه کدورت برطرف شده تا موقعی که غسل رو انجام بده. در چه مواقعی لازم نیست آدم غسل انجام بده؟ یکیش وقتی است که آدم میترسه، خوف خطر داره، خوف بیماری داره، هوا سرده، آب هم خیلی گرم نیست، انسان احتمال زیاد میده اگر غسل بکنه سرماخوردگیش تشدید شه یا سرما بخوره و در این صورت اگر نمیتونه کاری کنه که سرما نخوره، اینجا غسل بر او واجب نیست. وقت تنگه، به مثل بلند میشه میبینه 2 دقیقه مونده به آفتاب، غسل هم برش واجبه، چه باید بکنه؟ در چنین مواردی تیمم بدل از غسل میکنن، یعنی یه تیمم میکنن به جای غسل. منتها نکته ای که مهمه، اولا این تیمم دقیقا کار غسل رو انجام میده، لذا لازم نیست اون نماز بعدن قضا بشه، نه، سری رو سنگ یه تیمم میکنم، چون خیلی از آیون فتوای معروف اینه که حتما لازم نیست خاک هم باشه، سنگ هم اگر مثل همین سنگ ها، اگر سنگ طبیعی البته باشه، تمیز باشه، روش میشه تیمم هم کرد، فوری تیمم میکنه، نماز رو میخونه، این نماز نماز صبحش حساب میشه. منتها برای نماز بعدی حتما باید غسل بکنه. این تیمم فقط به ضرورت انجام شده، کار غسل رو انجام نمیده. برای نماز ظهرش باید حتما غسل رو بکنه. اگر نماز ظهر هم این عذر ادامه داشت، مثلا برای بیماری که تیمم میکنه، آب برای بدنش ضرر داره یا احتمال میده سرما بخوره، مادامی که این عذر هست، باید برای هر نمازی، یعنی برای هر وعده نمازی، مجدد تیمم بدل از غسل رو بکنه. مثلا بدن من زخم، نمیتونم عرضم بزرگ شما غسل کنم، 2 تا کار میتونم انجام بدم. 1، غسل جبیره که حالا اجازه بحثش بمانه، خلاصتا یه نایلونی چیزی میذارم رو این قسمت و یا پارچه، این قسمت رو آب نمیزنم، دست خیس روش میکشم، یا تیمم بدل از غسل. نماز ظهر است میخوام بخونم، هنوز عذر من باقیه، هنوز دستم زخمه، مجددن برای نماز ظهر است یه تیمم میکنم، یه تیمم کافیه، دیگه وضو هم لازم نیست، چون تیمم بدل از غسل جنابت. برای نماز مغرب شام همینجور تا موقعی که این روش ادامه داره. هر وقتم خوب شدم، خب دیگه عرضم بزرگ شما غسل میکنم، برای اولین نمازی که بعد از خوب شدنم میخونم حتما باید غسل انجام بشه. آیا در این جور مواقع ما نماز قضا میتونیم بخونیم؟ بله، نماز قضا میتونیم بخونیم، اما بنابر احتیاط بعدن که عذرمون برطرف شد غسل باید بکنیم. نمازهای قضایی که خونیم دوباره باید خونده بشه. یا آقا خب آدم دیگه یه باری که میذاره همون وقت میخونه دیگه، من نماز قضا رو بخونم دوباره بعدم میام بخونم؟ بله، منتها یه وقت آدم احساس میکنه چه میدونه مرگ کی میرسه، خدای نکرده من نماز قضا گردنم دارم، امروز صبح نمازم قضا شده، اگر قبل از اینکه عذر من برطرف بشه مرگ رسید، برسه منم که خبر ندارن نماز قضا من دارم، تکلیف گردنم مونده، لذا تیمم میکنم نماز قضا رو میخونم، بعدم انشالله اگر خوب شدم و زنده بودم بعد مجدد نماز قضا رو میخونم. پس خلاصه کنم عرائضم رو، 1، غسل های واجب نظیر جنابت یا غسل خاص خانم ها، اینها وجوب فوری نداره، برای کارهایی که طهارت شرطشه واجب میشه. 2، کدورتی داره که در زندگی اثر وضعی میگذاره، برای برطرف کردن این کدورت وضو کارسازه. 3، اگر عذری داریم برای غسل کردن، نظیر کمبود وقت یا نظیر بیماری یا خطر بیماری، جای غسل تیمم میکنیم، یا در بعضی مواقع که زخم غسل جبیره میشه کرد. منتها این تیمم در هر وعده نماز تکرار میشه تا عذر برطرف شه. وقتی عذر برطرف شد یه غسل میکنیم و دیگه ادامه عبادات. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فالهمها فجورها و تقواها. شبهای گذشته در ضمن بحثی که در این محفل محترم مطرح می‌کردیم، اشاره کردیم به یکی از عوامل بسیار اثرگذار در حادثه کربلا و به طور کلی حوادثی که در صدر اسلام رخ داد، از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا زمان سیدالشهدا و بعدها، یعنی شناخت مردم کوفه که یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در حادثه کربلا همین مردم و تصمیم گیری های متناقض اونها بود، مردمی که درباره اونها قضاوت های بسیار مختلفی شده، بعضی در متن اونها سخن گفتند، بعضی که این بعضی در بین ما اکثریت هستند نوعا اونها رو یک پارچه مورد لعنت و نفرین قرار میدن، در حالی که هیچ کدام از این دو قضاوت درست نیست. مردم کوفه مردمی بودند با عوامل بسیار متعدد تأثیرگذار در تصمیم گیری هاشون. گاهی بهترین خلق خدا از همین کوفه برخواستند. در جنگ جمل همین مردم کوفه بودند که کنار امیرالمومنین علی علیه السلام اون بت کثیف رو از روی شتر به زمین کشیدن. فتنه عایشه و طلحه و زبیر رو همین مردم کوفه بودند که کنار امیرالمومنین برطرف کردند. همین مردم بودند که علی ابن ابی طالب علیه السلام مدینه رو به خاطر شهر اونها ترک کرد و هجرت کرد به کوفه. همین مردم بودند که بعدها بعد از اون ماجرا و حادثه کربلا وقتی پریشان و پشیمان شدند مردانه به میدان آمدند. نمیخوام بگم کارشون درست بود، نه، ما امام داریم، بی کس و کار نیستیم که خودمون تصمیم بگیریم. امام یعنی اولا به نفع، کمان که الان هم امام داریم. ما گاهی غفلت میکنیم، خیال میکنیم بی امامیم، یتیمیم. درست دستمون به ظاهر نمیرسه به امام زمان، اما تکلیف دوران غیبت به وسیله امام مشخصه. توابین بعد از اینکه کاروان اسرا وارد شد و اون صحنه بسیار جانسوز، سرهای بریده بهترین خلق خدا و زنهایی که فرزندان رسول الله بودن، شاهزاده ها بودن به تعبیر ما، که مدتها در همین کوفه حکومت میکرد پدرشون امیرالمؤمنین، و نفرین زینب کبرا که چشمهاتون همیشه گریان باد، نالهاتون همیشه در فراز، چه جگری از رسول الله سوزاندید، چه آتشی به دل فاطمه زهرا زدید. اینها پریشان و پشیمان حرکت جمعی کردن. نهضت توابین که میدونید یه به قول ما نهضتی بود انتحاری، یعنی آمده بودن برای کشته شدن، برای تطهیر، و نوعا تقریبا همشون هم کشته شدن. از کردم کار درستی نبود. امام سجاد امام بودن، باید از حضرت میپرسیدن چه باید کرد، ولی به هر حال حرکت کردن. جناب مختار رضوان الله تعالی علیه به کمک همین مردم کوفه حرکت کرد و تمام قتله کربلا رو به درک واصل کرد و انتقام گرفت. به هر حال کوفه نمودهای متفاوتی داشته. عرض کردم اون روزی که این بحث رو عنوانش رو مطرح کردیم، شناخت مردم کوفه تنها یک تحلیل تاریخی نیست که ببینیم کربلا چرا اتفاق افتاد، چرا ابی عبدالله الحسین به نامه های این مردم اطمینان کرد، چرا مسلم رو فرستاد و به حرف مسلم اطمینان کرد، بعد که فهمیدن این مردم برگشتن چرا باز به مسیر ادامه دادن. خب البته این تحلیل تاریخیه، اما نکته مهمتر از اون اینه که ما هر کداممون یک کوفه کوچکیم. یعنی همون عواملی که در مردم کوفه هست شما می‌بینید در ما هم نوعاً کم و بیش هست، و لذا شناخت مردم کوفه به شناخت خود ما کمک بیشتری میکنه. بهترین مردم از همین کوفه برخواستن. حبیب بن مظاهر ساکن همین کوفه است. نیمه شب شبانه نامه‌ای به دست او میرسه: حبیب، تو مال مایی حبیب، بیا کربلا. گذشته از مردم کوفه، مصدر بن اوسجه مال همین مردمه، حر بن یزید ریاهی از همین مردم برخواسته، سنان بن انس و شمر و خولی هم تو همین شهر ساکن هستند. به هر حال عرض کردم شناخت مردم کوفه بسیار مهم از جهت شناخت خود ما. امیرالمومنین فرمودن من در گذشته ها زندگی نکردم، اما تاریخ اونها رو مطالعه کردم، در فرازها و نشیبهای اونها گویا با اونها زندگی کردم و از همه تجربه های اونها بهره بردم. امیرالمومنین با اون مقامشون. مردم کوفه معجونی بودند از افراد گوناگون و سلایق و علاقه مهم. اولا می دونید کوفه شهر بسیار مهمی است. اگر اشتباه نکنم در سال 16 در زمان خلافت بناحق عمر ابن خطاب کوفه ساخته شد، و کوفه و بصره که از اونها در تاریخ تعبیر میشه به عراقین، دو تا شهر بسیار مهم عراق بودند. بعدها البته بغداد هم به اونها اضافه شد که در زمان بنی عباس پایتخت بود، و میدونید رو جنازه های سادات هم ساخته شد این شهر. گاهی ما مشرف بودیم سابق که امکانات بود، یعنی امنیت بود برای رفتن به کاظمین. اونجا من به رفقا عرض میکردم در شهری دارید قدم میگذارید، سوار اتومبیل حرکت میکنید که رو جنازه های سادات ساخته شده. یعنی کافی بود ادعا کنن یکی سیده، یعنی خون علی و فاطمه علیه السلام در رکاش جریان داره، ادعا کافی بود میگرفتن بدون محاکمه در ستونهای شهر که ساخته میشد به دستور خلفای ظالم بنی عباس اینها رو میذاشتن، ستون رو بالا می آوردن و هم می آوردن. یه سید اولاد پیغمبر به جرم اینکه فرزند علی است، به جرم اینکه خون رسول الله در رگاش جریان داره زنده به گور میشد. به هر حال کوفه و بصره دو شهر مهم بودن. کوفه از ابتدا سبقه شیعی داشت، یعنی محبت امیرالمومنین در اون موج میزد، برخلاف بصره. بصره عثمانی مذهب بود حتی تا قرن دوم. جنگ جمل و اون فتنه عظیمی که عایشه و حتی طلحه و زبیر به پا کردن با کمک همین مردم بود. عثمانی مذهب طالبین خون عثمان بودن، معتقد بودن امیرالمؤمنین سلام الله علیه عثمان رو کشته، در حالی که امیرالمؤمنین به هیچ وجه با عثمان موافق نبودن، ظالم بودن، اولین و آخرینشون، خدا عذابشون رو زیاد کنه. اما حضرت با خلیفه کشی هم موافق نبودن. همین عایشه که دم از عثمان و خون او میزد، از مهمترین عوامل کشتن عثمان همین عایشه بود. از عثمان تعبیر میکرد به پیر لنگ کافر، خودشون اینا نوشتن. بعدها لباس همین عثمان رو علم کرد، پیرن عثمان معروف شده دیگه، پیرن عثمان رو علم کرد و این همه جنایت مرتکب شد، این همه مسلمان به خاک و خون کشیده شد. به هر حال کوفه امیرالمؤمنین رو دیده بود، دو سال تمام یتیمان کوفه دیده بودن مردی را که نیمه های شب در خانه ها رو میکوبید، نان و خرما و آذوقه توزیع میکرد. عدالت علی رو دیده بودن. انشالله خدا روزی شما و ما کنه مکرر در مکرر. قطعی است از بهش مسجد کوفه. یعنی ما با همه چشم های کوری که داریم وقتی وارد این مسجد میشیم میفهمیم اینجا جای عادی نیست. حالا اونایی که چشم باز دارن چی میبینن خودشون میدونن. دکت و تست، دکت و القضا، بابل ارزم بزرگ شما، صعبان که حالا بعد معاویه کرد، بابل فیل او رو، اینها محلهایی بودن که مردم کوفه دیده بودن مناجات های علی رو، قضاوت های علی رو، سیاست های علی رو، حکومت علی رو. لذا نوع مردم کوفه دوستدار امیرالمومنین بودن، منتها دوستی ها متفاوت بود. بعضی ها به میدان می آمدن عملی، بعضی فقط در حد دوستی. این دوستی تا زمان خود ابی عبدالله باقی بود. لذا اگرچه نیامدن کربلا، اگرچه تو لشکر عمر سعد بودن، اما اصلا دوست نداشتن که خون پسر پیغمبر به زمین بریزه. لذا شنیدید شما اطراف ارزم بزرگ شما میدان کربلا روز عاشورا عده پیرمرد موسپید رو میدیدن مشغول نماز و گریه و زاری، این محاسناشون رو به دست گرفتن به طرف آسمان، خدایا شر این مردم رو از سر پسر پیغمبر کوتاه کن، در حالی که خودشون جزء لشکر عمر سعد بودن. عرض کردم خیلی شبیه، حالا من نمیدونم امشب چقدر فرصت پیدا کنیم این بحث رو جلو ببریم یا شبهای آینده، مثل خیلی از ما که در صف دجال و دجال ها سینه میزنیم اما از امام زمان اسم میبریم، دعا برای فرج حضرت میکنیم. خیلی از ما متاسفانه. مرادم بحث سیاسی نیست، ذهن جای دیگه ای نره، نه در زندگی ما. یکی از دوستان خدا رحمت کنه ایشون رو، مرحوم دکتر منیری داروساز بود، ایشون تعریف میکردن، میگفتن فوت شده، میگفتن رفته بودیم حجره‌ای که رفقای بازاری که کارش فروش روغن بود، روغن حیوانی. خب سابقا میدونید روغن ها نوعاً حیوانی بود دیگه، روغن نباتی رو به زور سکه طلا که توش میگذاشتن بخوردن. میگفت ایشون این بزرگوار، این بنده خدا مغازه‌ای داشت و اون وسط یه دیگ و کره و اینا یه اسب آورده بود و آب میکرد برای روغن حیوان. همینجوری که من نشسته بودم صحبت، خیلی هم از اخیار بود و جای سجده و خلاصه دیگه اسلام از اون خلاصه جریان داشت، خیلی دیگه متدین و ناراحت، امام زمانی چه اوضاعی شده، آخر الزمان شده، فتنه همه جا رو گرفته چه. و صحبت ما سر همین قضايا بود. آقای دکتر بودی میگفت همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم، من یه دفعه متوجه شدم ایشون رفت پشت پرده، اومد دیدم پشت اون پرده همینجوری تا سقف، حالا مضمون نقل عرض میکنم، دبه‌های قوطی‌های روغن نباتی چیده. تعجب کردم، روغن حیوانی اصلا این خلافه، اگه یکی بیاد ببینه اصلا آبروی بنده خدا میره. نفهمیدم برای چی نارشینه. خلاصه این مقدار این کره ها آب شدن، رسید به یه مثلا زمان خاصی دیدم در مغازه رو بست و رفت اون پشت و شروع کرد این روغنا رو در آوردن و داره سوراخ میکنه و اومد دونه دونه روغنا رو داره میزه توی این دیگه روغن حیوانی. گفت فلان اینا نباتیه؟ گفت بله. این حیوانی خراب میشه. گفت خدا آقا رو برسونه، تندم همینزه که قاطی بشه، آقا باید برسه و الا حالا با روغن چیزی حل نمیشه. خیلی از ما داریم هم میزنیم بعدم میگیم اللهم عجل لولی یک الفرج، اللهم کل لولی یک. متاسفانه مردم کوفه اینجور نبود که واقعا دشمن ابی عبدالله باشن. گرایش شیعی، البته شیعه سیاسی که حالا بمانه، شیعه کلامی نبودن، تو این مردم خیلی زیاد بود. به همین جهت هم یزید ابن زیاد و مأمور کرد تا تسمه از گرده اینا بکشه، چون مردم کوفه زبان زور خوب میفهمید. یعنی عراق کلا همیشه اینجور بود. در یکی از خطابه های آقا ابی عبدالله، آقا امیرالمومنین در اواخر دوران حکومتشون که دیگه کوفی ها سرد شده بودن، چون ابتدا هم گرم بودن، علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر، پسرعموی پیغمبر، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب پیغمبر دور امیرالمومنین بودن، ولی بعدها که دیدن خلاصه دلار خبری نیست، چون زمان عمر تو این فتوحات اسلامی اینا غارت کرده بودن ایران و جای دیگر رو، پر شده بود زندگیاشون. زمانی که امیرالمومنین حاکم شدن جنگا همه جنگای داخلی بود، با معاویه، با طلحه و زبیر و عایشه، بدبختا چیزی نداشتن غارت بشه. لذا کوفیا کم کم دیدن نه، اینجا دیگه دنیایی نیست قضیه، سرد شدن. کار به جایی کشید که واقعا دلسوزه، جانسوزه. یعنی امیرالمومنین در اواخر اون تو نهج البلاغه داره حضرت میفرماد به خدا پس، مضمون نقله، به خدا پسر ابی طالب آرزوی مرگ میکنه از دست شما مردم، آرزوی مرگ میکنه از دست شما مردم. شما رو نصیحت کردم ثمری نبخشید، توبیخ کردم ثمری نداد، با عصا تعذیب کردم ثمری نداد، شلاق زدم ثمری نداد. شما فقط زبان شمشیر میفهمید، اما علی دینشو برای اصلاح شما از دست نمیده. یعنی استبداد حاکم نمی کنه، باید خود مردم بیان میدون. لا اکراه فی الدین، کمان که الان هم اینجوریه. مگه برای خدا کاری داره؟ بزنه پس کله همه مردم، همه امام زمانی واقعی بشن، اما بنا نیست، باید خود آدم حرکت کنه ولو قرنها طول بکشه. اون وقت میشه پادشاهی، حکومت علوی نمیشه. حضرت میفرمودن مثل، حالا من هر جمله‌ای که در این باب میگم جسارت نمی‌کنم هی تکرار کنم، شما یه نگاه به خودتون بکنید، بنده یه نگاه به خودم بکنم ببینم این توصیفات در مورد من هست یا نیست. حضرت فرمود مثل زن حامله‌ای میمانید که دوران طولانی بارداری رو سپری کرده، دم آخر بچه‌شو سرت می‌کنه. مثل لشکرش، مثل جمع شتری میمونید که اگه از این طرف بخواید درست بشید از اون طرف خراب می‌شید، اون طرف این طرف خراب می‌شید. مردم کوفه شل شدن، دیدن دیگه اینجا غنیمتی در کار نیست. مضاف بر این که تعصبات قبیلگی در اونها موج میزد که متاسفانه در مام هست. بنده فارغ التحصیل فلان مدرسه هستم، نسبت به فارغ التحصیل این مدرسه سمپات دارم، تو فلان جلسه تبلیغ میکنم، کلاس دارم، جلسه میرم، فلان نسبت به او گروه سمپات، یعنی خیال میکنم ناف آسمون پاره شده، بنده فقط اومدم و اون گروهی که مثل من فکر میکنیم. نه برادر من، خدا بندگان زیادی داره که تو مدرسه که شما درس خوندی درس نخوندن، تو جلسه که شما میری نمیرن، کار نمیکنن. خدا بندگانی داره گمن، سبزی میفروشن، بقالن، قصابن، سپورن، مهندسن، دکترن، اما بنده خدا هستن. یه ذره این تعصباتو گاهی بیچاره میکنن، این تعصبات انسان رو، حق رو آدم میبینه داره ضایع میشه، اما چون رفیق همجلسه ایشه، چون فارغ التحصیل فلان مدرسه است، چون هم لباسشه زیر بار حاضر نیست بره. تو کوفه این اتفاق خیلی افتاد، یعنی طرف میدونست باطله اما چون رئیس قبیله میگفت باید رفت، دیگه رئیس قبیله است، گروه ما به هم میخوره، میرفتن حمله میکردن. کم بودن مثل زهیر ابن قین که وقتی عثمانی بود علوی شد اومد کنار خیمه، به یارانش گفت یارم من آزادید، این مسیر، مسیر شهادته، مسیر مرگ، مسیر اسارته، هیچ کدومتون لازم نیست بیاد، بیعتو برداشتم، حتی زنش آزاد کرد، برو به امان خدا. فقط دو تا غلام همراه شدن، کم بودن اینجور افراد. تو کوفه تعصبات قبیلگی موج میزد. آدمای خوب بودن، اما آدمای خوبی که تا یه حدی حاضر بودن برای دینشون سرمایه گذاری کنن. وقتی دیدن ابن زیاد اومده، دیگه این توبه میلی از اون توبه میلی ها نیست. 35 روز حضرت مسلم در کوفه بود، 18,000 نفر پیمان بستن به او. اما وقتی نماز عشا رو خون از مسجد آمد بیرون، یه نفر کنارش نمونده بود، چون دیدن دیگه اوضاع خطریه. این دیگه خلاصه از اون حرفا نیست. لذا عوامل متعدد تو این شهر حاکم بود و به همین جهت تصمیم گیری ها مختلف می شد. تصمیم گیری های جمعی و همین عوامل در ما هم حاکمه. امام صادق به اون صحابیشون فرمودن داء تو در خودته، دواء تو هم در خودته، طبیب خودت هم خودتی، بیماری تو خودته، دارو هم تو خودته، طبیب هم خودتی. یا علی ببین چجوری با خودت عمل میکنی. همه چی تو خود ماست، هم زشتی هم زیبایی. فالهمها فجورها و تقواها. ما یه نفسی تو وجودمون هست، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، دشمنترین دشمن ماست که در روایت داریم هر جور میتونی باش مبارزه کن. حالا البته بنده فقط دارم نقل میکنم، انشالله که خودم هم بتونم از حرف خودم اثر بگیرم عمل کنم. اون بزرگواری که طبق بعضی از نقل‌ها ظاهراً جناب عثمان ابن مظعون سلام الله علیه بوده، همون بزرگواری که امیرالمومنین فرمودن من پسرم عثمان رو به نام او و یاد او عثمان نامیدم، نه به خاطر او ظالم خبیث، که سنی ها میگن پس چرا علی اسم بچهش عثمان گذاشت. کان لی فی ما مزا اخن فی الله یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. روزگاران گذشته برادری الهی و خدایی داشتم، همه عالم در وصف علی موندن و لنگن. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، متحیرم که چه نامم شه ملک لافتارا. این علی سلام الله علیه داره توصیف عثمان ابن مظعون، حالا بعضیا فرمودن ابوذر، برها داره توصیف او رو میکنه. برادر آدم کجاها میتونه برسه که امام زمانش در وصف او صحبت کنه. روزگاران گذشته برادری الهی داشتم که چیزی که او رو در چشم من بزرگ میکرد، کوچکی دنیا در چشم او بود. بعد حضرت توصیف میکنن وصف او رو، منظورم اینه، میفرمان اگر مخیر میشد بین امری که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت، دو تا کار براش پیش میامد. نگاه میکرد ببینه رضای خدا در کدامه، او رو میگرفت. اگر مخیر میشد بین دو امر که مساوی بودند، انتخاب مشکل میشد، اونی رو انتخاب میکرد که خودش برا خودش سخت‌تر بود، اون یکی رو میپسند، سخت‌تر بود، راحت نبود، بشینم یا بلند شم، امروز برم خونه فلان آقا یا مثلا فلان کتاب بخونم. خب یه وقت هست که آدم میسنجه، اون رضای خداست، این رضای خدا کمتر درش هست، اون انتخاب میکنه. اما اگر توی یه کاری میدید که طرفین کفه ترازو یکسانه، اونی رو انتخاب میکرد که براش سخت‌تره. چرا؟ برای اینکه نفسش رو نگه داره بکوبه. این نفس وقتی سر براره قوغا میکنه. نفس اژدرهاست تو کی خفته است، از غم بی آلتی افسرده است. لذا این کوفی ها نامه ها نوشتن به آقا ابی عبدالله الحسین زمان معاویه، از اون وقت نامه نوشتن که آقا بیا ما بنی امیه رو سرنگون میکنم، چون دیده بودن، هم علی رو دیده بودن، همون نامردی که بالا منبر صلح امام مجتبی رو پاره کرد، گفت من به دین شما کار، من میخوام به شما حکومت کنم. باز این خودش اون مردانگیه که آدم بگه من به دین کاری ندارم. بعضیا با نفاق به دین معاویه میگفت من به دین شما کار ندارم، من میخوام حکومت کنم. دیده بودن، لذا عاشق ابی عبدالله بودن. آقا شما بیا ما دور شما جمع میشیم. دمار از روزگاه بنی امیه دمیم. اما سید الشهدا تا معاویه زنده بود عملی نکرد، فرمودن مصلحت نیست. بعد از معاویه حضرت 10 سال متوالی از شهادت امام مجتبی گذشته، حضرت آرامن یزید که به حکومت رسید، سید الشهدا حرکت کردن. اما این حرکت باز با نامهای مردم کوفه بود. سلیمان ابن سرعت از بزرگان کوفه است. بزرگان رو جمع کرد، پیمان نامه امضا کردند که تا آخرین قطره خون با آقا ابی عبدالله بمانند. اینو فرستادن برای حضرت. آقا سید الشهدا در این برهه زمانی مسلم رو فرستاد به کوفه. پسرمو برو کوفه تحقیق کن، بررسی کن، اگر دیدی امضاها درسته، واقعا مردم مشتاقن، به من خبر بده. من کاری ندارم به مسئله علم غیب امامت. اون معلوم اولین روزی که حضرت حرکت کرد از مکه اعلام کرد دیگه، اینو همه نوشتن. خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلادت علا جید الفتات ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف خویر علی مثل اون انلاقی کنی به اوصالی تتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا من کان فینا بازلن مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. مرگ برگردن بنی آدم چون گردن بندی به گردن دختران حلقه زده است. زمینی که قصرگاه من است آماده معین شده. گویا میبینم بدنم را بین نواویس و کربلا تومه گرگان گرسنه صحراست. چقدر مشتاق دیدار پدرم علی مرتضی، مادرم فاطمه زهرا، جدم رسول خدا هستم. هر که در این راه خون گلو آماده کرده، آماده لقاء خدا شده همراه بشه. این خطبه را حضرت تو مکه خوندن، یعنی اول خروج، در حالی که هزاران نفر همراه حضرت بودن. اون مسیر مشخص معلوم، اما به حسب ظاهری حضرت تو مسیر عادی هم حرکت کردن. مسلم رو فرستادن تحقیق کن. بعد توی جمله حضرت داره توی فرمانی که مسلم دادن بلعجل، یعنی اگه دیدی مردم کوفه با منن به سرعت به من خبر بده. یعنی مردم کوفه کسانی بودن که میشد امام زمان به اونها اطمینان کنه و کرد حضرت و حرکت کرد. منتها روزگار چرخید، بالا پایین شدن، لرتا اومد بالا، همین مردم شدن قتله حسین ابن علی که برا انگشتر انگشت بریدن، اونم انگشت سید الشهدا. یعنی میشه آدم کسی باشه که امام زمانش به اون نگاه کنه، اگر اون مرده امام زمانش حرکت کنه روزگار به شرخه، همین آدم بشه دشمن امام زمانش. بندم بترسم، فکر نکنم دیگه من بارم بستم چون پسر فلان آقام روحانی هم مثلا معلم هم فلان فلان نه، هر لحظه ممکن انسان بلغزه. ابلیس همین مسیر رو طی کرد، 6000 سال عبادت خدا رو کرد. که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد کان قد، طبق روایت کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن آخره. 6000 سال بندگی خدا رو کرد که معلوم نیست، یعنی شما نمیدونید سالای دنیوی بوده یا اخروی. قاطی ملائکه جا گرفته دیگه، فسجد الملائکه الا ابلیس، با اینکه از اجنه است اونقدر رنگ ملائکه گرفته که خداوند تعبیر میکنه به ملائکه سجده کردن مگه ابلیس. اما همین ابلیس الان چی شده؟ اعطا عدو خدای متعال و مؤمنین، همون ابلیس، همونی که سجده هاش ضرب المثل بوده، شده منحرف کننده میلیاردها انسان در طول تاریخ. و این راه بازه و این چاه بازه. من هستم که به اذن الهی راه رو ترجیح میدم یا چاه رو. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفوران. یه لحظه نمیشه غفلت کرد. گاهی یک نقطه ضعف زندگی رو خراب میکنه، ویران میکنه. نمیدونم اون قصه مرحوم آقای بورژدی رو خدمت شما عرض کردم یا نه، حالا اگرم گفتم تکرار میکنم چون برای این قسمت مناسبه و عرض بنده رو تایید میکنه. به حمدالله حاج آقای خانم تشریف دارند و افاضه کامل با ایشون. همه عرض بنده اینه مردم کوفه برای ما عبرت بشن، برای بنده مناقبی که میشه آدم نامش را ابی عبدالله سند قرار بده حرکت کنه ولی یه جوری به چرخه که تو خیمه عمر صد سینه بزنه. یکی از علما نقل می‌کردن که ایشون در قید حیاتن، گفتن زمان مرحوم آیت الله بروجردی در مسجد اعظم ما نماز می‌خوندیم خدمت ایشون. می‌دونید مسجد اعظم رو مرحوم آیت الله بروجردی ساختن، یعنی به همت ایشون ساخته شد. زعیم عام جهان شیعه، آخرین مرجعی که در زمان ایشون هیچ مرجع دیگری رساله نداشت، یعنی تمام شیعیان از ایشون تقلید میکردن رضوان الله علیه. میگفتن موقع نماز مرمای بروجردی محتویات جیبشون رو خالی میکردن کنار سجاده، مثلا پول کاغذ سبک میکردن خودشون. مسجد اعظم هنوز ساخته نشده بود کامل، سقفش کامل نبود، بادهای قم هم که دیدید دیگه باد شدیده. گفتن یه بادی اومد زد این پولا و کاغذهای مرمای بروجردی رو بلند کرد، برد قاطی جمعیت. بین دو تا نماز چند تا از مؤمنین بلند شدن رفتن پولا رو جمع کردن، کاغذها رو جمع کردن، آوردن خدمت آقا. بعد عرض کردن که حاجا بعضی از مؤمنین تبرک کردن پولای شما رو، خلاصه گذاشتن جیبشون رو ندادن، شما یه تذکری بدید که بدن. یه وقت این بزرگوار میگفتن من دو صف، حالا اگر مضمون نقل از میگم، یه دو صف با آقای بروجردی فاصله داشتم، میگفت دیدم رنگ آقای بروجردی قرمز شد، ایشون لرزید بلند شد نیمکیز طلب جمعیت مرجع. ما فکر کردیم ایشون میخواد توبیخ کنه، فرمود آقا حلال کردم، حلال کردم، هر کسی پول بروجردی رو بود نوش جانش، حلال طیب طاهر همه متعیر. بعد فرمود آقا پول رو میبرن، نانی میخرن، خرمایی میخرن، به منزل میبرن، لقمه حرامی میخورن، میخوابن، نطفه حرامی بسته میشه، دشمن امیرالمؤمنین متولد میشه. نطفه از لقمه حرام بسته میشه، دشمن امیرالمؤمنین متولد میشه. همون جمله است که ابی عبدالله تو کربلا فرمود، میدونید من کیم؟ میدونیم تو حسین ابن علی هستی، پدرم امیرالمؤمنین وصی رسول الله میدونیم، عمویم حمزه سید الشهدا میدونیم، جدم رسول خدا، مادرم فاطمه زهرا میدونیم، این عمامه عمامه پیغمبره میدونیم، شمشیر شمشیر پیغمبره میدونیم. فبما ذات استهلون دمی، پس چرا خون منو مباح کردی؟ بعد خود حضرت جواب داد لقمه های حرامی که شکم های شما رو پر کرده. یعنی لقمه حرام میتونه آدم رو مقابل امام زمانش وایسونه. این یه نمونشه. وقتی یه لقمه اثر داشته باشه، لقمه این که عذر میخوام دو دقیقه بعدم، حالا نه دو ساعت بعد میره تو دستشویی تموم میشه، اون وقت چشم اگر غذای حرامی خورد، ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، نشستم پشت صفحه کامپیوتر دیدم منظره حرام رو، تو خیابون دیدم این منظره های آلوده رو، این چه میشه؟ این عبه میره. اونی که از بین میرفت تو دستشویی آدم مقابل امام زمانش میاره، اونی که از بین نمیره، چشم روحه، غذای روح، این از بین میره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. گوش غیبت میشنوه، غنا میشنوه، و و قص الهازا فعلله و تفعلله. خلاصه کنم عرایزم رو، مردم کوفه بد نبودن، آقا ابی عبدالله ساده نبودن، امام بود حضرت، مسن ابن عقیل یه آدم معمولی نبود، یه مردی بود در سن 40 سالگی پخته، سید الشهدا هر کسی رو نمیفرستاد به عنوان سفیر. واقعا مردم کوفه رنگ عوض کردند، یعنی نه مردم کوفه، جو قالبشون عوض کرد اوضاع رو. همون خوبا شمشیر گرفتن به دست. ابو سمامه ساعدی، همون بزرگواری که کربلا وقت نماز رو به حضرت یادآوری کرد، مأمور جمعواری سلاح بود، چون اسلحه شناس بود، به سلاح منزل هانی انبار بود، اسلحه می‌خریدن، اسلحه می‌ساختن. مردم کوفه به تکاپو اسلحه ها رو تیز می‌کردن، می‌خریدن، آماده می‌شدن برای نبرد. همین نامردها همون اسلحه ها رو تو حلقوم ابی عبدالله الحسین فرو کردن، دنبال بچه‌های پیغمبر تو بیابون ها دوید. همون نامردها، همون نامردها. رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور، حکایت همچنان باقی است. خدا من لحظه ما رو به خودمون وا مگذارد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سراج رو. این قصه رو قبلا عرض کردم، تبسل به آقا علی اصغر علیه السلام انشالله فیض ادامه خواهد داشت. می فرمودن نیمه شبی، حدود نیمه شب به منزل می رفتم، طرف سرچشمه دیدم پیرمردی کنار دیوار سر به دیوار گذاشته و بلند بلند داره گریه میکنه. نمیدونم، قطعا دیدید گریه مردها خیلی جانسوزه. خانم ها هم عشق میریزن، ولی خب خانم ها احساساتشون رقیقه. ولی تو مثلا تشییع جنازه ها دیده باشید یا کنار مثلا تو مسجد صاحب عزا اگر مرد باشه و گریه کنه اصلا میپیچونه آدم رو، خیلی سخته تحمل گریه مرد. دیدم یه پیره مردی یه بسته بغلشه، سر به سینه دیوار گذاشته و بلند بلند داره گریه میکنه. نتونستم ردشم، برگشتم گفتم پدر جان طوری شده، کمکی از من برمیاد؟ گاشخ برو رد کارت. دیدم ناراحت، رفتم دو قدم رفتم دلم نیمد، دوباره برگشتم گفتم پدر جان اگرم کاری ازم بر نیاد بگو، خود گفتن آدمو سبک میکنه، کمکت کنم شاید بتونم. گفت چی میگی حاج آقا، چه سبک شدنی، مگه میشه؟ یه دختر از دار دنیا داشتم دادم کاشان خانه بخت، دو ماهه برگشت طلاق گرفت. این بچه رو تو خونه ما، یه بچه بغلش بود خواب بود، این بچه رو تو خونه من به دنیا آورد. امشب خسته و کوفته از سر کار اومدم خونه، دیدم دخترم داره بال بال میزنه، این بچه رو گذاشت تو بغل من، گفت بچه‌م آتیش گرفته از تب داره میسوزه، برسونش دکتر. گفتم آخه دختر این وقت شب دکتر کجا بود؟ گفت بچه‌م داره میمیره پدر. حاج آقا بچه رو گرفتم دوان دوان از خونه بیرون اومدم، اینجا که رسیدم این بچه دست و پایی زد خرخری کرد و مرد. من چه کنم؟ برم دکتر میگه جنازه آوردی، برم خونه آخه دختر من به یه امیدی بچه رو گذاشت تو دل من، دم در وایستاده پشت در منتظر بابا با بچهش برگرده. مرحوم آقای سراج میگفتن اینو که گفت نعره زدم جوری سرمو به دیوار زدم که عمامه از سرم افتاد. آج آقا من بچه‌م مرده، تو چرا گریه میکنی؟ گفتم به خدا برای بچه تو گریه نمیکنم، به حال اون آقای غریبی گریه میکنم که وقتی اومد پشت خیمه ها چه حالی داشت، وقتی با نوک شمشیر زمین رو میکن، مبادا رباب بچهش رو سر بریده ببینه، مبادا رقیه تو خیمه همه منتظر این شش ماهه نازدانن سیراب بشه و برگرده. اما هنوز این گل پرپر رو در خاک نگذاشته بود، از پشت سر صدای مادر دل شکسته ای رو شنید، مهلن مهلا یبن الزهرا، پسر فاطمه لحظه ای درنگ کن، لختی صبر کن، بگذار یک بار دیگه گل پرپرم رو ببویم، علیم رو ببوسم. ز شاخی چید گلچینی گلی را، شنید از پس نوای بلبلی را، که ای گلچین گلی چیدی و رفتی، ندانستی که آزردی دلی را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مجلس حالی داره، توسل به ساحت باب الحوائج شش ماهه کربلا، حوائجتون رو مد نظر بگیرید. من دعا نمی کنم حاجت هاتون، حاجت امام قریبتون و قریبمون، حوائج هموطنانی که در این سرما بی پناه و بی گرما موندن، بیماران، همه رو مد نظر بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن 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 یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا هر کس به هر امید و به هر حاجتی، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، خانوادگی، محیطی، در این مجلس نشسته، خدا حوائج همه برآورده به خیر بفرما، به حرمت سورت المبارکت الفاتحه مع الصلوات.